اسپانسر این اپیزود چنل بی پیمنت 24 است. پیمنت 24 ارائه دهنده انواع راهکارهای پرداخت بین‌المللی است. مثلا اگر درآمد ارزی دارین که می‌خواید در ایران نقدش کنین یا اگه به خاطر تحریم‌ها در پرداخت‌های آنلاین ارزی مثل خرید از فروشگاه‌های خارجی یا انتقال پول به خارج کشور مشکل دارین، پیمنت 24 می‌تونه کمکتون کنه. همچنین با پیمنت 24 میتونید ویزا و مسترکارد بگیرین یا بیتکوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین و بفروشین. payment24.ir
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 33 پادکست چنل بیه، پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. قبل از شروع یک اصلاحیه داریم دوباره روی اپیزود قبلی. چند بار توی داستان پروموته ها من اشاره کردم به دانشگاه ایالتی میشیگان که این اشتباهه، دانشگاه ایالتی مونتانا درسته. ما گفتیم تو قصه که اینا مونتانا زندگی میکنن، ولی مخفف اسم این دو دانشگاه یکیه، MSUه، و ما موقعی که گوگل میکردیم کم دقت کردیم و اشتباه اینطوری شد. فرق این دوتا ایالت و این دوتا دانشگاه از قرار معلوم زیاده. خیلی ها تذکر دادن از همون لحظه اول که اپیزود منتشر شد، آمدن گفتن که آقا میشیگان چه مونتانا، ولی دیگه دیر شده بود، اینم زیاد بود، زیاد تکرار شده بود، نمیشد که تمیز درش آورد و عوضش کرد. عذرخواهی میکنیم به خاطر این اشتباه و ممنونیم از اون چند نفری که تذکر دادن. دقت خیلی زیاده دیگه، خیلی خوب دقت میکنن، همه میگن اشتباه رو. مرسی. اما قصه امروز، گزارشی رو که در این اپیزود تعریف میکنیم با عنوان The Girl from Plainville آقای جسی بارون نوشته، در 23 آگست 2017 در اسکوایر منتشر شده. این اولین باریه که در چنل بی یک چیزی تعریف میکنیم از اسکوایر. اسکوایر یک مجله آمریکاییه، بیش از 80 سال از تأسیسش میگذره. یه مجله مردونه هم هست اصطلاحاً، یعنی بازار هدف اصلیش مردا هستن، مثل جی کیو که از اونم قبلا چیزایی تعریف کردیم، اون البته انگلیسیه. اینم یک بخش مهمی از هویت مجله فشن مردونه است، ولی فیچر رایتینگ هم داره، گزارش‌های خیلی خوبی هم داره، جایزه هم زیاد برده. مجله خوبیه، سایتش رو هم من دوست دارم، سایتش هم سایت خوبیه. لینک این گزارش رو هم مثل همیشه در توضیحات این شو میتونید ببینید هر جایی که پادکست رو گوش میدید، لینک گزارش هم پایینش هست. این اپیزود ناراحت کننده است و مناسب بچه ها هم نیست. اگر بچه دور و براتون هست، الان وقتیه که باید برید سراغ هدفون. همه چیز از فوریه 2012 شروع شد. یک دختر 15 ساله‌ای به اسم میشل رفت فلوریدا تعطیلات، سیتی آف نیپلز، اونجا دیدن پدر بزرگش و مادر بزرگش. یک پسری به اسم کانراد هم آمده بود دیدن عمه بزرگش که چند تا خونه اون طرف‌تر زندگی میکرد بر حسب تصادف. تصادف میگیم چرا؟ چون که اینا اتفاقاً توی یه شهر زندگی میکردن، این پسر و دختر. حالا که تعطیلات رفته بودن، هم رفته بودن یه جایی که خیلی نزدیک هم بودن، اونجا با هم دیگه آشنا شدن. کانراد یک پسر نوجوانی بود با موهای کوتاه قهوه‌ای. میشل هم یه دختری بود، صورت خیلی بچگونه، یه گردنبند طلای صلیب هم مینداخت گردنش. اینا با هم دوست شدن، دوچرخه سواری میکردن، تو خیابون میگشتن، این تمساح کوچولوها که میامدن تو خیابون رو تماشا میکردن، خوش میگذشت بهشون. بعد که برگشتن خونه، خواهر کنراد به مادرش گفتش که مامان، کنراد با یکی آشنا شده. حالا جالبه اینا با اینکه هر دو ماساچوست زندگی میکردن، ولی اونجا اصلا همدیگر رو نمیشد که ببینن، اصلا امکان نداشت به همدیگه برخورد کنن، به خاطر اینکه بچه هایی که در پلین ویل زندگی میکنن اهالی ساوث کوست رو زبر و زمخت و اینطوری میبینن. یه خوردم حرفشون بی ربط به تفکرات نجات پرستانه نیست. پلین ویلی ها سفیدن، مثل برف سفیدن، در حالی که ساوث کوستی های خوردهی متنوع ترن اصطلاحاً. حتی یکی از همتیمی های میشل دختره میگفتش که ما حتی تو ورزش با اینا بازی نمی کنیم. میشل دختره از پلین ویل بود که خیلی سفید ترن و پسر مال ساوث کوست بود که یه خوردهی متنوع ترن و سفید های خورده اینا رو زبرز و مخت میبینن. والدینشون هم یه خورده شرط کارشون فرق میکرد. والدین میشل دختره کار اداره‌ای داشتن، کار کارمندی داشتن، باباش مدیر فروش یک کارخونه لیفتراک بود، بابای باباش پسر معاون رئیس بانک بود، مادرش برای یک معاملات ملکی کار طراحی داخلی میکرد، از اینایی که مثلا خونه رو میچینن قبل از فروش برای اینکه نشون مشتری بدن، استایلیست خونه بود. ولی بابای پسره، پس بابای کنراد، این کار یدی میکرد. یه کار مهمی هم کرده، همه جا میگه. سال 2009 یه پرواز معروفی بود، پرواز 1549 US Airways. این فرود اضطراری کرد به شکل معجزه آزایی وسط رودخونه. بعد بابای این کسی بود که کمک کرد هواپیما رو کشیدن آوردن ساحل. این شغل بابا همین بود، مادرم پرستار بود. تفاوت خانواده‌ها یه خورده تو لباس پوشیدنشون هم مشخص بود. بابای پسره شلوار جین می‌پوشید و پیرهن کار و اینا، در حالی که بابای دختره کت شلواری بود و کراواتی و از این حرفا. حتی به خاطر مدل لباس پوشیدنشون مادر بزرگ کانراد گفته بود که اینا به نظر می‌رسه آدم‌های زینوفوزی هستن. یعنی که واضح بود تفاوتشون یه خورده. پاییز اون سال که میشل برگشت دبیرستان، به دور و بریاش گفتش که در ساوث کوست که بوده با یه نفر دوست شده و این به نظر بچه محلاش و همشاگریاش و اینا خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود، خیلی اگزاتیک بود. ماه اکتبر این پسر کانراد سعی کرد با خوردن یه قوطی تایلنول خودش رو بکشه، یه جور مسکنه تایلنول دیگه، سعی کرد اینطوری خودکشی کنه. بعدش خون بالا آورد و اینا، و سر حال که آمد به این دختری که باهاش آشنا شده بود اونجا، به میشل یه پیغام داد که اصلا برای تو مهم هست که چی داره سر من میاد؟ انگار داشت تستش میکرد. دخترم خیلی سربلند بیرون آمد از این تست، فوری پیغام داد که ای وای، تقصیر من بود. یکی از بزرگترین لذت‌هایی که یک پسر نوجوان میتونه ادعا کنه اینی که یه دختری نگرانش باشه. کانراد این حس رو اون لحظه کرد، چون جوابی که میشل داد بهش منجر شد به اعترافات بیشتر. گفت پسره که معده من به خاطر این تایلنول داغون شده. دختره گفتش که منم به خاطر اختلالات خوردن و اینا کبد درب و داغونی دارم. پسره گفت من در بیمارستان که بودم شیطان رو دیدم. دختره گفت شیطان یه بارم خزیده در تخت من و بهم گفته که میرم به جهنم. پاییز اون سال برای میشل دختره یه خورده سخت گذشت. اوایل تابستون با تیم سافتبال میرفت مسافرت. سافتبال یه ورزشی مثل بیسبال، توپش بزرگتر، زمینش کوچیک‌تره، ساده‌تره. اوایل که آمده بود بهش میگفتن بیسبال زنان هستن، چون بیسبال نمیذاشتن زن بازی کنن، ولی اینو بازی میکردن. این دخترم میشل هم سافتبال بازی میکرد. اول تابستون اون سال با تیم سافتبالشون میرفتن مسافرت، با یه دختری به اسم آلیس خیلی صمیمی شد، انقدر که اینا دیگه نمیشد از هم جدا کرد. یه سفری هم داشتن، رفتن مونترال. اونجا بقیه اعضای تیم که با هم میرفتن شام و میرفتن بیرون، دو تا با هم دیگه بودن، با هم شام میخوردن. آلیس هم فکر میکرد میشل دختر بانمک، که دختر مهربونیه، از هم دیگه خوششون آمده بود. از مونترال که برگشتن، میشل دست کم هفته یه شب میموند خونه آلیس. با هم می رفتن پیاده روی، توی استخر حیات پشتی میشلینا شنا می کردن، 3 صبح دزدکی می رفتن تو حیات بسکتبال بازی می کردن. تا تا اینکه یهو بیخبر آلیس دیگه جواب پیغام‌های میشل رو نداد. نمیگفتم چرا. میشل برگشت به پسره، به کانراد، گفت که این ماجرای آلیس منو ناراحت میکنه، افسرده میکنه. گفت نباید بذاری رو تأثیر بذاره. یه هفته بعد پسره از میشل پرسید که میخوای با هم بخوابی؟ میشل گفت آره، ولی الان نه، بذار باشه واسه بعد. پاییز اون سال کانراد بهش گفت بخواد فرار کنه بره کالیفرنیا. منظورش این بود که تنهایی میخواد بره. میشل گفتش که منم میام، معلومه که باهات میام، خیلی دور، کالیفرنیا خیلی دوره، 68000 کیلومتر راه از اینجا مثلا، من نمیتونم انقدر ازت دور باشم. کانراد گفت چرا نمیتونی؟ گفتش که میخوام بیام باهات، میخوام بیام زندگیمون رو عوض کنیم، با هم باشیم، خوشبخت بشیم، از این حرف. این بود تا زمستون سال 2014. زمستون 2014 کانراد از مدرسه اخراج شد، اخراج موقت، از این اخراجای تعلیقی به اتهام دعوا. همش دعوا میکرد، دعوا میگرفت اصلا. خانواده به نظرشون اومد که خوبه بفرستنش پیش یکی از دوستای نزدیکش. رفت فیچبرگ پیش یکی از دوستاش که خیلی هم نزدیک بودن و خیلی وقت با هم مثلا میگذروندن، ولی اشتراکشون واقعا زیاد نبود. با هم میرفتن بیسبال، با هم ویدیو گیم بازی میکردن، ولی همین. یعنی کل این برنامه که خانوادهش مثلا فکر کرده بودن و چیده بودن و اینا خیلی فایده ای نداشت. کانراد تو همون جا که بود به مادرش پیغام داد که یه خواب راحت نکردم من اینجا. همش مضطربم، افسردم، نمیدونم چرا نمیتونم بیادم معمولی باشم. به دختره میشل هم پیغام داد که من راحت نیستم و اینجا دوباره دارم احساس افسردگی میکنم، انگار همه چی عوض شده. جوان اون سال میشل یه مشکل بی اشتهایی عصبی داشت، برای مداوا کردن این رفت بیمارستان. به کانراد گفتش که تو هم بیا اونجا، افسردگی تو اونجا درمان کن. گفت بیا اینجا بستری بشی، اینا برات خیلی خوبه، با هم هم میتونیم به هم کمک کنیم، برای مشکلاتمون غلبه کنیم. فکر کن بهش، خودت همینجوری خوب نمیشی، فرقم نمیکنه هر چقدر هم حالا به خودت تلقین کنی، تو هم مثل من کمک لازم داری، لازم آدمایی که میدونن چطوری مشکلت رو حل کنن در درمان بهت کمک کنن. کانراد قبول نکرد این حرفو و سه هفته بعد به میشل گفتش که من میخوام خودمو بکشم. گفت بیا مثل رومئو و جولیت بشیم. گفت آره من خیلی دوست دارم جولیتت بشم. گفت پسره که آره، ولی میدونی که آخرش چی میشه. گفت گم شو بابا، نمیخوایم بمیریم که، اصلا خنددار نیست، جوک نیست که، من فکر کردم عشق و عاشقی رو میگی. گفت پسره که آره میدونم، شوخی بود، سر به سرت داشتم میذاشتم. این گذشت و تا رسید به 29 ژوئن و میشل شروع کرد واقعا به کمک پسر آمدن و نقشه کشیدن. نوشت برای کانراد که نظرت در مورد اینکه خودتو حلق‌آویز کنی چیه، یا اینکه چاقو بزنی به خودت. فرداش گفت چرا وایتکس نمیخوری؟ کانراد هم خیلی با اشتیاق تو این بحثا شرکت میکرد، این میگفت، هر چی میگفت این جوابشو میداد. یه سری وبسایت هم پیدا کرده بود که توش احتمال موفقیت روش‌های مختلف خودکشی رو با هم مقایسه میکردن. یه بار نوشت واسه دختره که مونوکسید کربن یا گاز هلیوم، چون که من میخوام خودم رو از اکسیژن محروم کنم، اینطوری میخوام بمیرم. نگرانم بود، نگرانیش نگرانی برای ترک کردن خانواده بود. میشل بهش گفتش که ببین، اگه مثلا خواهر کوچیکه من میمرد، من یکی دو هفته خیلی قصه میخوردم، ولی بعدش تموم میشد. بعد گفتش که تو بمیری واسه من یادداشت میذاری؟ سوم ژوئیه کانراد به میشل گفتش که من دیگه میخوام این کارو بکنم. فردا صبح که بلند شد دوباره پیغام فرستاد، میشل عصبانی شد، گفت داری سر به سر من میذاری، هی داری عقب میندازی. بعد دوباره شروع کرد راه حل پیشش گذاشتن. گفتش که شلیک گلوله به سر 99% احتمال مرگ داره، دار زدن 89%. بعد گفتش که مونوکسید کربن بهترین گزینه است، اگر که وقتی ماشین روشنه توی ماشین خوابت ببره. کانراد نگران بود که مونوکسید کربن وارد بدن امدادگرایی بشه که ممکنه بخوام بیان کمکش کنن و به اونا آسیب بزنه. میشل گفتش که چیزی نمیشه. کانراد گفت تو ذهنم دارم میگردم ببینم کجا برم این کارو بکنم، نکنه قبل از اینکه مثلا بمیرم یکی پیدام کنه. گفت دختره که بهتر چرت و پرت بار من نکنی که من میخوام این کارو بکنم و اینا، بعد عمدن بری یه جایی که بیان بگیرنت. بعد گفتش که بعد از اینکه مردی من میتونم به بقیه بگم که دوست دخترت بودم. گفت آره باش میتونی. ما همه جزئیات مکالمات اینها رو از کجا میدونیم؟ از خوندن پیغام هایی که اینا با هم رد و بدل کردن. از خوندن تکستاشون. شب 12 ژوئیه کانراد یه پمپ آبی رو که از انبار پدر بزرگش بلند کرده بود برداشت، سوار وانتش شد، از پارکینگ خونه مادرش آمد بیرون، رفت تو محوطه پشت فروشگاه کیمارت پارک کرد. دم غروب بود، دوبار تلفنی با میشل حرف زد و همین. بعد از ظهر فرداش بابای کانراد زنگ زد به مادرش، به مادر کانراد، و گفت که دور وانت پسرمون نوار زرد کشیدن. مادر کانراد البته از دیشبش نگران بود. دیشب شبی بود که پسرش گم شد و این خانم شروع کرد به یه سری پیغام گرفتن، یه سری تکست گرفتن. هول و هوش ساعت 10:30 روز 12 ژوئیه 2014 مادر کانراد اولین پیغام رو گرفت که میگفت میدونین کجاست؟ بعد پیغام دوم رسید، به پلیس زنگ زدین، بعد سومی، خبری نشد. این خانم از این دختری به اسم میشل که این پیغام ها رو میفرستاد فقط انقدی میدونست که آره یه دختریه که به پسرش کانراد پیام میده، با اونم مثلا یه دوستی داره، حدس میزد دوستش باشه ولی خیلی نمیدونست. دست آخر معلوم شد که بله، میشل حق داشت نگران باشه. بعد از ظهر روز 13 پلیس کانراد رو در پارکینگ کیمارت پیدا کرد که با مونوکسید کربن از پمپ آبی که در ماشینش بوده مسموم شده و مرده. چند روز بعد پدر کانراد یک دفتر خاطرات سیمی تو خونش پیدا کرد که پسر توش رمز آیفون و لپتاپش رو نوشته بود. چند تا یادداشت خودکشی هم نوشته بود، یکیشون خطاب به میشل بود. بابای درباره میشل چی میدونست؟ اینو میدونست که آره این یه دختریه که پسرش چند سال پیش در تعطیلات باهاش آشنا شده و همین تقریبا. توی نامه به میشل نوشته بود که در روزگار سخت قوی بمون، به آهنگامون گوش بده و من رو به خاطر نگه دار. توی یاد داشته دیگه ای نوشته بود که بابا من متاسفم که اون پسری که تو میخواستی نبودم. بابا کارش این بود که متصدی قایق یدک کش بود. پیش میامد که 2 هفته‌ای بره و مثلا کلن نباشه. از قضا فردای روزی که پسر به دنیا آمده بودم رفته بود سر کار. اخیراً هم رابطه پدر و پسر خیلی شکراب شده بود، تا جایی که یه دفعه مشت زده بود چند ماه پیش تو صورت پسرش، باعث شده بود که بفرستنش بیمارستان و سر همین اصلا گرفته بودن بابا رو یه وضع نامناسبی. کانراد رو در قبرستان همون شهرشون دفن کردن، یه شهر کوچیک 6000 نفریه در ساحل جنوبی ماساچوست. سر تشییع جنازه یک دختر 17 ساله موبوری با مادرش آمد جلو، خودشو به مادر کانراد معرفی کرد، گفت من میشل هستم. میشل مال یه جای دیگه بود، یه منطقه دیگه شمال شهر، یه ساعت راه بود تا اینجا. مادر کانراد هیچ وقت اونجا نرفته بود. گفت من مال اونجا هستم و خوش معرفی کرد و متاسفم و اینا. چند روز بعد از مراسم تشییع جنازه خواهر کوچیکه کانراد یه ایمیل گرفت از میشل که نوشته بود ماجرا اونی نیست که همه فکر میکنن. همه فکر میکردن کانراد رو مثلا چون مسخرش میکردن، چون بولیش میکردن، این خودشو کشته. گفت قصه این نیست، من دلیل واقعیشو میدونم. بعد چند تا از پیغامایی که کانراد براش نوشته بود رو تو اون ایمیل کپی کرد. نوشته بود که هر شب دعا میکنم که این یه خواب بد باشه، بیدار بشم دوباره ببینم خوشحالم و به خودم افتخار میکنم و بچه خوبیم. توی یه پیام دیگه نوشته بود که به نظرم دنیا جای وحشتناکیه، پر از آدمای وحشتناکه. آدمای خوبی مثل من و تو که به فکر باشن کمن. این ایمیل رو خواهره به مادرشون هم نشون داد. مادر کانراد لحن پسرش رو شناخت. حرفا هم شبیه حرفای کانراد بود. از 3 سال پیش که پدر و مادر از هم جدا شده بودن، بچه روزای سختی داشت. تو مدرسه خیلی قاطی دعوا می‌شد. صبح حاضر نبود از تخت بیاد بیرون. و کاتولیک هم بود، مذهبی هم بود، فکر میکرد طفلی که خدا داره آزمایشش میکنه. روزگار خیلی سختی داشت مثل خیلی از نوجوانای دیگه. ولی یک هفته قبل از 12 ژوئیه به نظر میومد که اتفاقا بهتر شده. یه خورده با مادرش درباره آینده حرف زده بود، صبح روزی که خودکشی کرده بود با مادرش رفته بود قدم زده بودن تو ساحل. روز 25 ژوئیه میشل یه ایمیلی فرستاد به مادر کانراد و توش نوشت که کاش اوضاع یه جور دیگه بود، کاش این اتفاق نیفتاده بود، ولی یه چیزی رو شما باید بدونید، این تقصیر شما نبود. در ایالت ماساچوست اینطوریه که اگر جنازه متوفا نه بلافاصله بعد از فوت بلکه بعد از یک مدتی کشف بشه، به عنوان جنایت حل نشده در نظر گرفته میشه و معمولا پلیس پرونده رو حتی اگه شده سرسری دنبال میکنه، پیگیری میکنه. مادر کانراد به میشل یه ندا داده بود که کارگاه ها آمدن درگیر این مسئله شدن. میشل هم گفته بود امیدوارم که پلیس سرنخی چیزی پیدا کنه. ماه اوت مادر میشل به مادر کانراد پیغام فرستاد که از کارگاه خبری نشد. من هر روز به فکر شما و خانوادتون هستم، به فکر کانراد هستم، من خیلی قصه میخورم، هم واسه شما و هم واسه دختر خودم، واسه میشل، که تا جایی که یک دختر 17 ساله میتونه عاشق کانراد بود واقعا. یه شبم مادر کانراد، مادر پسر متوفا، خواب دید که میشل به یه دوست صمیمی کانراد در افسردگیش کمک کرده. خیلی خواب خوبی بود براش. وقتی بیدار شد تعریف کرد خوابو برای دختره. یک ماه میشد که پسرش مرده بود و این مادرم قبول کرده بود که میشل از اون چیزی که اول فکر میکرده به پسرش نزدیکتر بوده. بالاخره بچه های 18 ساله یه چیزهایی رو از والدینشون پنهان میکنن. جلوی این اتفاق غیر منتظره و سخت تابستون سال 2014 عشق و عاشقی با میشل دیگه واقعا اتفاق مهمی حساب نمیشد برای این مادر، مخصوصا الان. گذشت و ماه سپتامبر شد و مدرسه ها باز شد و دانش آموزا همه دیدن که میشل بابت مرگ غم‌انگیز کسی که میگفت دوست پسرمه خیلی شکسته، خیلی گرفته است. روز 13 سپتامبر، فردای روزی که قرار بود کانراد 19 ساله بشه، میشل یک مهمونی گرفت به یادش و یه پولی جمع کرد برای مثلا کمک به پیشگیری از خودکشی و از اینجور کارا. دخترها اومدن دوربرش رو گرفتن، کرده بودنش سوژه عکاسی، ولی بعضی هم یه خورده گیج شده بودن. یکی از همتیمیای فوتبالش میگفتش که قبل از ماجرای خودکشی این وقتی که از کانراد حرف میزد هیچ وقت نمیگفت دوست پسرم، میگفت دوستم. چی شد حالا که مرده یهو شد دوست پسرش؟ حالا یه خورده بریم ببینیم که این میشل چجور آدمی بود اصلا، چجور دختریه. واسه میشل یک خصوصیت اگر میخواستی بگی این بود که این بیوقفه و بیرحمانه خوشحال و خوشبین بود. از این خجسته دلها، از اینایی که اگه بهشون خوبی میکردی انقدر ازت تشکر میکردن که گیج میشدی. اگر ناراحتت میکرد 50 بار ازت معذرت خواهی میکرد، بعد میگفت ببخشی که اینقدر معذرت خواهی میکنم. تا جایی که میشه تصور کرد دیگه خوب و مهربون و اینا. توی این گروه های دوستی هم که بچه ها داشتن این عضو هیچ گروهشون نبود، ولی یه فازی داشت که گاهی یهو خیلی افراطی به یکی توجه نشون میداد. بیرون مدرسه هم خیلی با کسی نمیجوشید. حتی که دوستاش بگه کسی خیلی تحویلش نمیگرفت. سال اول دبیرستان خیلی وزن کم کرد، انقدر که دیگه از تیم سافتبال اومد بیرون و یه دوستش میگه که این همش اون اعتماد به نفسی رو میخواست که میدید بقیه دارن یا فکر میکرد بقیه دارن. دخترای دیگه، دخترای محبوب مدرسه، اینا بیرون کار میکردن، مثلا تو بستنی فروشی کار میکردن یا میرفتن زود گواهینامه رانندگی میگرفتن، میرفتن میومدن. این ولی مثلا گواهینامه‌اش رو دیر گرفت که باعث میشد از اونی هم که هست بچه تر به نظر برسه. یکی از همکلاسی‌هاش میگه خیلی ساده بود، خیلی بی تجربه بود، انگار از اینایی بود که والدینش بیش از حد مراقبت کردن ازش، بیش از حد توجه کردن بهش، اینطوری بزرگ شده. چند ماه بعد از خودکشی کانراد، یه روزی که میشل بعد از مدرسه منتظر بود باباش بیاد دنبالش، یه آقای آمد پیشش، خودش رو معرفی کرد، گفت من کارگاه پلیسم. یه آدم خیلی قد بلندی بود جلوی میشل که 162 سانت قدشه، خیلی هم غول به نظر میرسید. گفت بهش که من موبایل کانراد رو چک کردم و دیدم آخرین کسی که شب خودکشی تماس داشته باهاش شما بودی. میشل خیلی آروم و مؤدب جوابشو داد و خیلی گفت آره من میتونم کمک کنم و اینا. آره اون شب هم صحبت کردیم، به من گفت کسی نیست کمکش کنه. بعد تلفن یهو انگار قطع شد، من فکر نمیکردم چیز مهمی باشه. کارگاه گفت من مجوز تفتیش تلفن شما رو دارم. گفت اه تلفنمو میخواین ببرین؟ باش بعد بهم پسش میدین، یه شماره چیزی از خودتون میشه به من بدین؟ گفتش که نه لازم نیست، شماره اینا لازم نیست. تلفن رو گرفت ازش و عکس لاک اسکرین گوشیش عکس پسره بود، عکس کانراد بود. بعد بابای میشل از راه رسید، دخترش رو برداشت و در حالی که کارگاه دنبالشون میامد رفتن خونه. خونهشون توی محله آروم و بی سر و صدایی یا یه خونه استخابه است توی کوچه بنبست معمولی. در عرض یک ساعت میشل داوطلبانه پسورد لپتاپش رو داد، فاکینگ فاک 47، و پسورد موبایلش هم داد و همه چی داد به پلیس. پلیس وقتی که این تکست های اینا رو بازیابی کرد، جمعاً شد 317 صفحه مدرک پرونده. نویسنده از قول مادر کانراد میگه که اینا همدیگه رو حد اکثر 4-5 بار دیده بودن کلن. این 317 صفحه پیام در واقع همه داستان رابطه ایناست و با کمک همین پیام هاست که نویسنده گزارش آمده پازل این گزارش رو تکمیل کرده و برای ما اینطوری نوشتدش. از مکالمه های تلفنی اون شب کانراد و میشل هیچ چیزی عملا باقی نمونده، اما کاراگاه ها بین پیغام های خود میشل یک ردی از اون حرفا پیدا کردن. دو ماه بعد از مرگ کانراد، میشل برای یکی از دوستاش که بعداً تو دادگاه هم به عنوان شاهد آمد یه چیزی شبیه اعتراف فرستاد. توی پیامش نوشت که من میتونستم جلوشو بگیرم، من پای تلفن بودم، از ماشین پیاده شد چون داشت اثر میکرد، ترسیده بود، من احمق بهش گفتم برگرده تو ماشین، من میتونستم جلوشو بگیرم ولی نگرفتم، فقط باید بهش میگفتم دوستت دارم. فوریه سال 2015 دادگاه ایالت ماساچوست میشل کارتر رو متهم کرد به قتل غیر عمد، involuntary manslaughter، قتل غیر عمد، بهش قتل درجه 4 هم ممکنه بگن. این معمولا وقتیه که قاتل قصد قتل نداره، کاری هم که داره انجام میده قاعدتا نباید منجر به قتل بشه، ولی شرایطی طوریه که میشه. مثلا یه نفر قاطی میکنه، یه آدم ضعیفی رو کتک میزنه، کتکش خیلی زیاد نیست، نباید عملا بمیره، ولی طرف چون ضعیفه میمیره. یا اینکه یه کسی با زیر پا گذاشتن قانون باعث قتل میشه، مثلا یکی نمیتونه پشت چراغ قرمز ماشین رو نگه داره، سر تقاطع میزنه به یکی و آبر میمیره. قتلش غیر عمده و فعلی که قاتل انجام میده به قصد کش نبوده ولی منجر به مرگ شده. involuntary manslaughter، قتل غیر عمد ما بهش میگیم. این اتهامی بود که به میشل زده شد و میتونست مجازاتی داشته باشه تا 20 سال حبس. خانواده یک وکیلی گرفتن به اسم جوزف کاتلدو و معروف بود این آدم که تونسته چند تا دانش آموزای دبیرستان رو که قبلا محاکمه شده بودن به اتهام تجاوز یا تهدید به بمب‌گذاری یا چیزای دیگه، اینا رو تبرئه بگیره براشون. اینو گرفتن و جوان سال 2017، یعنی چند ماه پیش، در دادگاه نوجوانان در تانتن ماساچوست دادگاه شروع شد. نویسنده میگه من از دسامبر سال قبل، از زمان جلسه های دادرسی قبل از دادگاه، داشتم خبر این پرونده رو پوشش میدادم. اون موقع پرونده هنوز سر صدا نکرده بود و خبرنگارای کمی میامدن خبر رو پوشش بدن. اینا غر میزدن توی این سرما که چرا ما رو ماموریت فرستادن اینجا، چرا مثلا ما نرفتیم فلوریدا یا یه جایی گرم و باحالی. از اینجور حرفا نمیفهمیدن اولش که این پرونده ممکنه خیلی پرونده مهمی بشه. فکر نمیکرد کسی که اینطور بشه. ولی اولین روز دادگاه میگه من از آپارتمانم داشتم میروندم میرفتم به سمت دادگاه، معلوم بود که دیگه خبر سر و صدا کرده. همون موقع تو رادیو داشتن امورش حرف میزدن. اونجا که رسیدم میگه دیدم جاپارکای جلوی دادگاه رو پلیس نگه داشته واسه کامیون رسانه ها و این شبکه های ماهواره اینا که بیان اینجا بخوام پوشش بدن. بعد میگه میشل آمد، میگه دختری که من اونجا دیدم هیچ شباهتی نداشت به اون دختری که قبلا متهم شده بود و عکساش اومده بود بیرون. عکساشو، هم عکسای زمان متهم شدن رو، هم عکسای زمان دادگاه رو، روز دادگاه رو همین الان میتونید برید ببینید توی سایت گذاشتیم. موقعی که تفهیم اتهام شد یه صورت توپل و بچگونه ای داره. 2 سال بعد تو دادگاه برونزه است، حسابی لاغر شده، لبهای برجسته، ابروهای پرپشت و صاف و تیره، موهای بور بلند، کت سفید، کفش پاشنه‌دار، یک خانم دیگریه. اومد توی دادگاه و یه تهیه کننده تلویزیون با تعجب گفت این خودشه؟ خودش بود ولی.
Through a series of text messages, ABC's Adrian Banker is outside that courthouse in Massachusetts with the very latest in the case. Good morning, Adrian.
Good morning to you, Amy. Yes, prosecution focusing on witness testimony that these two only saw each other a few times in person, but texted each other day and night, and that this young woman's motive was to get the attention and sympathy of a grieving girlfriend.
در بهار با 2500 دلار وثیقه نقدی آزاد بود و داستانش هم افتاده بود سر زبون‌ها و دیگه مردم همه دربارش حرف می‌زدن و از این حرفا. جو عمومی هم خیلی به نفع میشل نیست. بعضیا میگن این اصلا شیطانه، این خیلی پلیده. بعضیا میگن که هیچکی تو این شهر ازش خوشش نمیاد. یه همکلاسیش میگه که نگفتم مثلا مشکل روانی چیزی داره، ولی چطور یه نفر میتونه همچین کاری بکنه؟ خلاصه جو خیلی علیهشه. طبیعتاً دادگاه هم آمد و برای هیئت منصفه، برای اعضای هیئت منصفه یک پرسشنامه 13 صفحه‌ای آماده کرد. کلی سوال، یک سوال مهم هست، سوال 43 میپرسید که فکر میکنید یک نفر بتونه از طریق کلمه و فقط از طریق کلمه جنایتی رو مرتکب بشه؟ هیئت منصفه تازه داشت سر و شکل میگرفت که وکیل میشل آمد یه تغییر عجیبی داد در روند کار. گفت که متهم از حق خودش برای داشتن هیئت منصفه چشم پوشی میکنه، یعنی تصمیم گیری رو میذاره بر عهده قاضی. قاضی که قاضی لارنس مونیز، یک معلم سابق زبان انگلیسیه، دبیر سابق زبان انگلیسی. قاضی از میشل پرسید که شما این کار رو به اراده خودت انجام میدی؟ میشل یک نگاهی کرد به وکیلش، اونم به نشانه تایید سر تکون داد. میشل گفت بله جناب قاضی. گفت خیلی خوب، هیئت منصفه رو فرستاد خونه. و حالا جالبم هست، جایگاه هیئت منصفه که خالی شد، عکاسه رفت تونست قاضی رو راضی کنه که آقا اینجایی که به ما دادید تو راه رو من نمیتونم درست متهمو ببینم، اگه میشه من برم تو این جایگاه خالی شده هیئت منصفه بشینم که بتونم بدون مانع عکس بگیرم از میشل. عکس گرفته، عکسای خوبی هم گرفته، فیلمای خیلی خوبی هم هست، عکسا رو میذاریم توی سایت. معاون دادستان منطقه برای اینکه قاضی رو متقاعد کنه که اتهام قتل غیر عمد به میشل وارده، اینطور استدلال کرد که یک آدم معقول میدونسته که اقداماتی که داره میکنه منجر به جراحت قابل توجه یا مرگ ممکنه بشه. این خانم کیتی ریبرن خیلی آدم باهوشیه، 43 سال است، سریع حرف میزنه، پوست روشنی داره و موهای قهوه‌ای، و وکلای تسخیری که پشت سر من نشسته بودن، نویسنده میگه که اینا با هم پچ میکردن که she's got juice، این خیلی قابل به نظر میرسه، این میتونه قاضی بشه. آدم مسلطی هم هست، در این بازی‌های طولانی و با برنامه خیلی کارکشته است. عاشق جریان داستانایی هم هست که هدفشون اوائلش مبهمه ولی در نهایت کم کم معلوم میشه منظور چیه. توی سوال جوابش توی دادگاه هم همین روال دنبال میکرد. وقتی سوال میکرد از مادر کانراد، سوالاش رو اول از خودکشی کانراد در سال 2012 شروع کرد، که بعضی ها فکر میگن اینطوری که این داره سوال میکنه به نفع متهمه، چون داره نشون میده که کانراد به هر حال قصد داشته بمیره و اگه پای میشل هم وسط نبود این کارو میکرد. ولی بعدن معلوم شد که خانم ریبرن، این معاون دادستان، نقشش چیه، برای چی این سوالا رو میپرسه. وقتی که کانراد برای اولین بار خودکشی کرد، به یکی از دوستاش تلفن کرد و نجات پیدا کرد. 2 سال بعد در شرایط مشابه کی اونور خط بود؟ تیم دادستانی کلن بیشترین تکیهشون روی همین پیام‌های پیدا شده در گوشی میشل بود. تصویری که ازش درست میکردن یک دختری بود تنها، حسابگر، که یک پسر سردرگمی رو کشته برای اینکه توجه همسن و سالاش رو جلب کنه. گفت این خانم ریبرن که یه سری شاهد آورد، احضار کرد، همکلاسی‌های سابق میشل، گفت اینا واسه این دختر وقتی نداشتن. یعنی اینا خودشون واسه خودشون مسئولیتایی داشتن و نمی‌رسیدن که با این باشن. ولی این میشل که مرفه بود ولی محبوب نبود، در یه خیالاتی زندگی میکرد که از همین بیکاری مرفهانش نشأت گرفته بود. یکی از شهود هست به اسم سامانتا. میشل توی پیغامهاش طوری با این برخورد میکنه انگار این دوست صمیمیشه، ولی سامانتا و یه دختر دیگه میگن که ما دوست صمیمی همدیگه ایم، نه میشل. از یکی دیگه از دخترها پرسیدن که شما هیچ وقت بیرون مدرسه با میشل قرار میذاشتین؟ با هم میگشتین؟ آخر هفته جایی میرفتین؟ گفت نه، من فکر نمیکنم هیچ وقت یادم نمیاد رفته باشیم. همون هفته خودکشی یه شب سامانتا و یه دوست دیگهش لکسی اینا خونه میشل مونده بودن. ازشون پرسیدن چیز خاصی از اون شب یادتون هست؟ گفتن که نه، هیچ چیز خاصی یادمون نیست. بعد خانم ریبرن رفت سراغ حوادث روز 10 ژوئیه. ساعت 3 بعد از ظهر اون روز میشل پیغام داد به دوستش سامانتا که کانراد گم شده و انگار خبر ندارن کجاست. کمتر از 3 ساعت بعد به اون یکی دختر لکسی پیغام داد که کانراد گم شده و نتونستن پیداش کنن. اما روز 10 ژوئیه کانراد هنوز گم نشده. 9 دقیقه قبل از این که میشل پیغام بده به سامانتا، کانراد بهش گفته بود دارم میرم فروشگاه. 30 دقیقه بعدش گفته بود راستی خیلی دوستت دارم. اون روز بعد از ظهر و فرداش میشل همینطوری داستان میبافت. ساعت 5:30 از سامانتا پرسید ممکنه یه موتور جنراتور یه جوری بتونه آدمو بکشه؟ ساعت 11 اون شب لکسی از میشل پرسید کانراد پیدا شد یا نشد. 3 دقیقه بعد دختره به کانراد پیغام داد که به هم خبر بده کی این کارو میکنی. 2 دقیقه بعد از این پیغام به لکسی جواب داد که نه، هنوز پیدا نشده، دارم امیدم به زنده بودنشو دیگه از دست میدم. خانم ریبرن اعتقاد داشت که پیغامایی که روز 10 و 11 ژوئیه میشل میفرستاد به سامانتا و لکسی تمرین نمایش اصلی بوده. میگفت هدف این دختر کلن جلب توجه بود و میخواست مطمئن بشه که مرگ کانراد این تأثیر رو داره، این کار رو براش میکنه، برای همین تمرین میکرد. روز 12 ژوئیه کانراد هنوز مردده. میشل بهش پیغام میده که یا این کار رو باید بکنی یا من برات کمک میگیرم. کمک میگیرم یعنی منظورش اینه که کمک برای درمانت میگیرم. کانراد گفت که امروز این کار رو میکنم. گفت قول میدی؟ گفت قول میدم. کجا برم؟ گفت قولتو نمیتونی بشکنی یا قول دادی، برو توی پارکینگ خلوت. ساعت 6:28 کانراد زنگ میزنه به میشل. 42:46 صحبت میکنن. ساعت 7:12 میشل زنگ میزنه به کانراد. اینکه تماس 46:35 است. ریبرن اشاره میکنه، خانم معاون دادستان، که 15 دقیقه طول میکشه که مسمومیت با مونوکسید کربن باعث مرگ بشه. موبایل کانراد رو با باتری تموم شده تو وانتش پیدا کردن. برای همین نتیجه‌ای که میگیره خانم اینه که احتمالاً در طول تماس دوم مرده پسره. صبح روز بعدش میشل پیغام میده به کانراد که کاری کردی؟ کانراد من خیلی دوستت دارم، لطفاً بهم بگو که اینا همه شوخی بود. خیلی متاسفم، من فکر نکردم جدی میگی. من احتیاج دارم به لطفاً جوابمو بده. برات کمک میگیرم که بهتر بشی. ما با هم پس این مسئله برمیایم. ولی اینا همه وقتیه که 12 ساعته که پسر دیگه مرده. به مونیز، به قاضی گفت این خانم ریبرن که این پیغام‌های به ظاهر نگران هدفشون اینه که روی این کارا سرپوش بذارن. اینا همه سیاه‌کاریه. 2 روز بعد میشل برای سامانتا یه داستان دیگه سرهم کرد. گفت اون موقعی که خودشو کش داشتم باهاش حرف می‌زدم. من شنیدم که از درد گریه می‌کنه. باید می‌دونستم که یه کاری باید بکنم. بعد سامانتا مثلا بهش دلداری میداد که نه، تقصیر تو نیست. تو حرفای آخرش دیگه ریبرن واقعا اشکی سیر از تماشاچی‌ها رو در آورد. گفت که آیا کانراد داشت درباره خودکشی تحقیق میکرد؟ بله. سوالهایی داشت. در ذهنش سوالهایی داشت. چیزهایی بود که میخواست حلشون کنه. زندگی ما اینطوری نیست که هر روز که از خواب بلند میشیم مثل یک لوح سفید باشیم و هیچی تو ذهنمون نباشه. اون چیزایی که دیروز اتفاق افتادم خاطرش با همون هست و روی امروزمون تأثیر میذاره. ولی هر روز که زنده ایم این فرصت رو داریم که دوباره شروع کنیم. تو عکسایی که از محل وقوع حادثه گرفتن روی دماغ و دهن کانراد لکه‌های قرمزی هست که نشون میده که مسموم شده با مونوکسید کربن، عینک آفتابی رو چششه، یه تیشرت باستون استرانگ تنشه که اون موقع برای حمایت از قربانیان بمب‌گذاری ماراتون بوستون میفروختن. ماراتون بوستون هم که بمب‌گذاریشو میدونید، توی اپیزود 4 داستان خود بمب‌گذاری رو و مهمتر از اون داستان دادگاهش رو و جوهر سارنایف متهم اصلیش رو تعریف کردیم، متهم ردیف دومش رو در واقع تعریف کردیم. این تیشرت هم خلاصه تنشه و گردنش اگه اینطوری چلوبل آویزان نبود ممکن بود که خواب بوده باشه. تصویر خیلی معمولیه، سخته که باور کنی که این بچه‌ها واقعا می‌فهمیدن دارن چی کار می‌کنن. انگار حواسشون نیست که وقتی خودتو بکشی واقعا می‌میری، دیگه برنمی‌گردی، میری از این دنیا. نویسنده میگه من 6 قبل از دادگاه رفتم دیدن وکیل دختره، وکیل میشل. گفت ببین توی این پرونده یک زیاده روی بی سابقه ای شده. معمولا شما اگه بخوای پرونده خودکشی رو ببری دادگاه این اتفاق میفته، سعی میکنی یه تبهکار پیدا کنی. منم آدمم، منم احساس دارم، ولی اینجا مسئله این نیست که رفتار میشل درست بوده یا نه، یا اینکه منطقی رفتار میکرده یا نه. دادگاه که کارش این چیزا نیست. دادگاه واسه اینه که ببینیم آیا این دختر باعث مرگ اون پسر شده یا نه. تمام. هفته دوم دادگاه این وکیل از این ماجرا یک روایت دیگری تعریف کرد. گفت آقا قصه اینه، یه پسری به اسم کانراد دختری به اسم میشل رو وارد مهلکه خودکشیش کرد. این پسر در کار خودکشی بود، بعد حالا این دختر رو هم واردش کرد. یه نمونه از سرچ هایی که کانراد در گوگل کرده رو مثلا من به شما بگم. خودکشی توسط پلیس. منظورش اینه که مثلا آدم جلوی پلیس عمدن یک موقعیتی درست کنه که پلیس مجبور بشه به شلیک کنه. مثلا کسی رو تهدید مسلحانه کنه، به پلیس شلیک کنه، از اینجور کار. یا گوگل کرده بود راه‌های مردن از طریق غرق شدن. اینا قبل از اینه که با میشل آشنا بشه. بعدم به حاضران در دادگاه گفت یادمون باشه متهم پاش رو در محل وقوع جرم نگذاشته اصلا. خیلی دور بوده اصلا از اون محل. در واقع کاری که کرد قانونی بودن اتهام رو اومد به چالش کشید. هیچ قانونی در ماساچوست خودکشی رو جرم کیفری نمیدونه. یعنی خودکشی یه کار قانونیه. همکاری در یک کار قانونی هم نمیتونه جرم باشه. آزادی بیان البته یک محدودیتای داره. مثلا نمیشه کسی رو تهدید کرد. ولی میشل که کانراد رو تهدید نکرده که. بعد این آقا اومد یک شاهد مهمی صدا کرد. صبح روز 12 ژوئن یک آقای دکتر 81 قد کوتاه و توپلی که معمولاً در پرونده‌های روان داروشناسی به عنوان متخصص میاد شهادت میده وارد دادگاه شد. یه آقای به اسم پیتر برگین. یک فرضیه این آقای دکتر مطرح کرد که بهش میگفت مسمومیت غیر عمدی. گفت که این میشل خیلی دختر مهربونی بود، این دوست داشت‌ترین آدم دنیاست، همش میخواد به مردم کمک کنه، وقتی کمک میکنه به مردم میشه خود خودش. آوریل سال 2014 یک دکتری برای این دختر 5 میلی گرم داروی ضد افسردگی سلکسا تجویز کرد. طبق شهادت آقای دکتر این دارو به این طبیعت کمک رسان این دختر آسیب زده. یه طوری که وقتی که داره به کانراد در خودکشی کمک میکنه خودشو قانع کرده که اینم یه جور کمک کردن به دیگرانه. وکیل که داشت سوال میکرد از این شاهد، از این آقای دکتر، نماینده دادستان ریبرن یک نسخه از کتابچه راهنمای تشخیصی اختلالات روانی Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders گذاشته روی میزش. یک کتابی مخففش به اسم DSM معروفه، انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر میکنه اینو، میاد اختلالات روانی رو طبقه بندی میکنه. یه صفحه ویکی‌پدیای فارسی هم داره، اطلاعات مفصل هست اونجا. وقتی که نوبت سوال‌های نماینده دادستان شد، این کتاب 1.5 کیلو رو بلند کرد و گفتش که اون بخش مربوط به مسمومیت غیر عمدی رو میشه به من نشون بدین؟ گفت دکتره که صفحه چنده؟ گفت اون بخش مسمومیت غیر عمدی رو عرض کردم، اونو میشه نشون بدید؟ گفت این یه عبارت قانونیه. قاضی گفتش که در این کتاب DSM نیست یعنی؟ گفت نه در کتاب نیست. قاضی گفت خب سوال بعد. بعدن البته این آقای دکتر برگین گفت که این مسمومیت غیر عمدی بر اساس یک سری شرایط بالینیه که اونها در DSM آمدن. این کراس اگزامینیشنی که این وکیل میکرد و سوالایی که از این آقای دکتر برگین میکرد یه خود کار دکتره رو خراب کرد. یه جوری بود انگار این دکتره خیلی عشق اینو داشت که تاریخ دقیق بده واسه اتفاقا، و این اطمینان زیاد یه خود درد سرساز شد. مثال جالب میزنه نویسنده، میگه مثل کسی که کارشناس دینی پایان جهان باشه مثلا و قرار درباره این حرف بزنه که این دنیا از نگاه دینی چطور تمام میشه و این حرفا، بعد بیاد با قطعیت تاریخ بده بگه بله جهان در فلان روز فلان سال تمام خواهد شد، دیگه آدم نمیتونه خیلی جدیش بگیره دیگه. اینم خیلی تاریخ میداد دقیق. بعد که وکیل هی سوال پیچش میکرد، هی از قطعیت تاریخی که داده بود کم میشد. مثلا واسه اون مسمومیت غیر عمدی اول میگفت با قاطعیت دوم ژوئیه، بعد میگفت یک بازه زمانی هول و هوش مثلا دوم ژوئیه، بعد این تغییر لحن در صحن علنی دادگاه در جایگاه شهود تأثیر خوبی نداره، تصویر خوبی نمیسازه از آدم. بعد این ماجرا انقدر پیش رفت که تو دادگاه خندیدن بهش. ریبرن نماینده دادستان آمد اشاره کرد به یه تکستی، به یه پیامکی که میشل فرستاده بود واسه دوستش سامانتا، و توش نوشته بود که پیغامای من به کاندید رو خوندن، کار من تمومه، خانوادش ازم متنفر میشن و ممکنه من برم زندان. بعد دکتر گفت که بله این نشونه روشنی از بیگناهی این دختر. اینجا دیگه جایی بود که تماشاچی ها میخندیدن به آقای دکتر. خود نویسندم میگه که من بعد از این که حرفای برگین رو در جایگاه شاهد شنیدم، اصلا نتونستم تصور کنم که کسی به نظر تخصصی ایشون اعتماد کنه. سوالی که برام پیش اومد این بود که وکیل میشل چرا اینو انتخاب کرده واسه شهادت. از میشل و پدر مادرش چند بار درخواست کردم واسه مصاحبه که اینا قبول نکردن، ولی میگه بعدن توی نامه‌ای که پدر میشل به دادگاه داد، من جواب این سوال رو پیدا کردم که چرا اینو معرفی کردن. میگه بابای میگه من اعتقادم اینه که داروهایی که دختر من مصرف میکرد روی وضعیت روانیش تأثیر گذاشته بود و باعث شده بود نتونه فرق خوب و بد رو درست تشخیص بده. این یعنی این داروی سلکسا واقعا اینجوری بوده که حداقل بر پدر و مادرش کارای این دختر رو توجیه میکرده. مسمومیت غیر ارادی که این آقای دکتر میگفت انگار یه اسم دیگریه که اینا روی دوران نوجوانی گذاشتن، یه نیروی خارجیه که میاد به زندگی فرزند شما حمله میکنه و بدون کنترل شما جهتشو تغییر میده. مامان میشل به نویسنده میگه که کانراد یک نوجوانی بیش نبود، بچه بود، طفل بود، خیلی هم آسیب پذیر بود. دخترها پسرای جوان رو راحت قانع میکنن، راحت تحت تاثیر قرارشون میدن، چون پسرها نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن، آسیب پذیرن از این نظر. باز یه حاشیه کوچولوی دیگه من برم. اگر از کسایی هستید که همه اپیزودهای قبلی رو شنیدید، ممکنه الان شما هم مثل من یاد ین سورینگ بیفتین وقتی این حرفو میزنه. اونم قصهش طوریه که انگار یه دختری که خیلی دوستش داشته در اوایل جوانی قانعش کرده به انجام کاری که پنوز که هنوز الان داره تاوانش رو میده. داستانش رو توی اپیزود روابط خونی تعریف کردیم. برگردیم به قصه. روز 16 ژوئن دادگاه حکمش رو اعلام میکنه. یک صندلی خالی هم روز دیگه تو سالن دادگاه نیست. میشل آمد یک بلوز صورتی پوشیده، طرح نیلوفر آبی. قاضی شروع میکنه به حرف زدن. همون اول میگه که دادستان ایالتی ثابت نکرد که این پیغام‌های متنی منجر به مرگ کانراد شده باشه. وکیل خیلی مصمم و قاطع دستشو انداخت گردن میشل. میشل یه چیزی در گوش وکیلش گفت، بعد صورتش رو با دستاش پوشوند، به نظر میرسید داره حق حق میکنه. ولی در ادامه حرفهای قاضی منیز رفت سمت و سوی دیگری. گفت که تقریبا 200 سال پیش یک زندانی در زندان همشایر متهم شد به اینکه مسبب قتل زندانی سلول بغلی. وکیل دختره دهنش باز موند، چشاش کوچیک شد. خود میشل هم خودشو جمع جور کرد، گفت بله، سال 1815 یه بابایی در زندان قرار بود این اعدام بشه. شب قبل از روزی که قرار بود در ملای عام دارش بزنن، این خودشو تو سلول خودش دار زد. بعدن نگهبان‌ها به هیئت منصفه گفتن که یه سارق خورده پای آفتاب دزدی سلول کناری بود. این آدم رو بهش گفت که تو چرا میذاری مأمور اعدام واسه کشتن دستمزد بگیره؟ خودت قال قضیه رو بکن. و بیرحمانه اینو وادارش کرد به اینکه خودشو بکشه. مسئولیت مرگ بر عهده اینا است. توی اون پرونده 200 سال پیش قاضی به هیئت منصفه گفته بود که این که اون بابا رو میخواستن اعدام کنن جرم این متهم رو سبک نمیکنه. مجرم هرچند محکوم به اعدام، تا آخرین لحظه حیاتش به امید دلخوشه. که حالا فرداش میخوام بکشنش یه قصه دیگه است. از این قصه قاضی مونیز اینطور نتیجه گرفت که اینکه کانراد وقت دیگری به زندگی خودش ممکن بود پایان بده، این تأثیری روی حکم این دادگاه نداره. این دادگاه مستقل از این قضیه باید رأی بده. میشل که میدونست کانراد در وانتشه هیچ اقدامی نکرد. نه به پلیس تلفن کرد، نه به خانواده پسره، نه به مادرش، نه به خواهرش، حتی با اینکه چند روز قبل تلفنشون رو از پسره گرفته بود به هیچ کدوم اینا زنگ نزد. یک کلمه به خودش نگفت از ماشین بیا بیرون. کوتاهی این خانم در عمل، جایی که یک وظیفه شخصی بر عهده‌اش بود، باعث میشه که رفتارش توجیه ناپذیر باشه و بیرحمانه تشخیص داده بشه. درباره حرفای اون دکتر برگین هم گفتش که دادگاه تحلیل ایشون رو معتبر نمیدونه. هیچ. بعد خواست از میشل که قیام کنه. بلند شد و وکیلم دستش گذاشت رو شونش که آرامش بده یکم بهش. بعد قاضی گفت من شما رو گناهکار اعلام میکنم. روز سوم اوت میشل محکوم شد به 15 ماه حبس تعزیری و همین مقدار حبس تعلیقی و البته اجازه داشت که تا زمان دادگاه تجدید نظر آزاد باشه. حالا اخبار تکمیلی که کجا رسید پرونده و چی شد و چی شد رو توی سایت میذاریم به تدریج. قاضی مونیز البته به این مسئله اشاره نکرد که اون سارق قرن 19 هم هیئت منصفه تبرئه‌اش کردن. ولی یه تفاوت بزرگ داره قصه، اونم این که قاضی مونیز چیزی داره که اون هیئت منصفه نداشتن، مدرک کتبی. روبروی این قاضی یکی از اعضای نسلی نشسته که انگار زیر دوران بلوغش و مکالماتی که داره یه کاغذ کاربن گذاشته دیجیتالی، همه‌شو داره ثبت میکنه. بر همین روز حساب همه چی دست قاضیه، میتونه همه‌شو ببینه تصمیم بگیره.
This is Conrad Henry Roy III reporting about social anxiety. Now I know. A lot of people tell me that I have a lot going for me. I have to be happy. Well, no, you don't have to be happy. Your happiness comes from what.
نویسنده میگه بعد از رأی دادگاه من رفتم دیدن یکی از دوستای میشل. این به من گفتش که من بعد از اعلام جرم صمیمیت‌تر شدم با اینو، در طول دادگاه هم ساعت‌ها میمونم خونه اینا. گفت ما خیلی به هم نزدیکیم چون هر دومون روزای سختی داشتیم. اون به من کمک کرد که من به والدینم بگم که هم جنسگرا هستم. بعد گفت من با میشل درباره اون شبی که کانراد از دنیا رفت مفصل حرف زدم. من نمیخوام به جای دوستم حرف بزنم. چیزی که من فکر می‌کنم، برداشتی که من دارم اینه که جریان اونطوری که دادستانی تعریف می‌کنه نیست. دادستانی میگه میشل دستور داده به کانراد که برگرد تو ماشین، در حالی که میشل اصلا همچین آدمی نیست. مثلا نمیتونم تصور کنم این سر کسی داد بزنه. نویسنده میگه ازش پرسیدم چرا این کارو کرد. گفت ببین این فقط به خاطر دارو نیست، این مشکل داره، استراب داره، اختلال خوردن داره. بین صحبت ها میگه گفتم بعضیا میگن که شخصیت محتاجی داره میشل، تو نظرت چیه؟ گفت ببین محتاج نیست، احتیاج داره، ولی این دو تا فرق میکنن دیگه. نیدی نیست ولی این نیده. البته اینکه بهترین دوست میشل نمیتونه تصور کنه دوستش رو به عنوان جانی یا شریک جنایت، به هیچ وجه باعث نمیشه که مثلا رأی پرونده بی اعتبار بشه، از این قضاوت‌ها که نمیتونیم بکنیم. ولی یه قسمتی از استدلال دادستانی هست که نویسنده میگه من یه خورده با این راحت نیستم، این اذیتم میکنه. میگه این فکر که نقشه قبلی وجود داشته که با تمرین و سیاکاری و لاپوشونی و اینا کامل شده، اینو من شک دارم بهش. از 29 ژوئن تا 12 ژوئیه کاندرات عملا رو لبه صخره جلو میرفته، عقب میومده، جلو میرفته، عقب میومده. شب 9 ژوئیه این آماده بوده با یه جنراتور خودکشی کنه. میشل ازش میپرسه چقدر مونده بمیری؟ این گفت احتمالا 5 دقیقه و نیم. 3 دقیقه بعد میشل پیغام میده صبر کن ببینم جدی داری میگی؟ این چیز روشنه، تو قرار زود بمیری؟ ساعت 5 و نیم فردا میگه کاندرات. ساعت 8 و 40 دقیقه دوباره کاندرات لطفا همین الان جواب منو بده، داری منو میترسونی. اینا که دیگه سیابازی نیست که، بیشتر به نظر میاد که تو ذهنش این خودکشی یک احتمالی بوده تا اینکه مثلا واقعیت باشه، اصلا شکل واقعیت نگرفته تو ذهنش. یه تصویریه، این دختر اینو با یه ترکیبی از پیغامایی که به کاندرات میده و با داستانها و خیال پردازیهای خودش میسازه اینو. از اونجایی که تا حالا هیچ اتفاقی شبیه اینم براش نیفتاده، باید چارچوبش رو بر اساس چیزایی که دم دستش داره، مواد خامی که در دسترسش هست بسازه. مواد خامش هم از کجا میاد؟ از همین خرد فرهنگ نوجوانان سفید پوست شبیه خودش. سریال های تلویزیونی. یه سریال تلویزیونی گلی هست. ژوئیه 2013 یکی از بازیگراش به خاطر اووردوز مرد. بعد همبازی این پسری که مرد که دوست دخترش هم بود در دنیای واقعی، این آواز خوند توی قسمت سریال یادش رو مثلا گرامی داشتن، آواز خوندن و گریه کردن و اینا، کلمه به کلمه اون حرفا رو میشل واسه کاندرات نوشت. یا مثلا 5 روز قبل از مرگ کاندرات، 7 ژوئیه، میشل رفت سینما فیلم The Fault in Our Stars رو دید. تو این فیلم یه بیمار سرطانی لاعلاجی هست، داره توی جیپش میمیره، برای کمک زنگ میزنه دوست دخترش. بعد از فیلم میشل پیغام داد به کاندرات که واقعا من نمیتونم جلوی گریه‌مو بگیرم. تو چطوری؟ یه چیزی که این اشاره ها رو یه خورده ناخوشایند میکنه اینه که به نظر میرسه کاندرات طول موجش تنظیم نبوده، ناآشنا بوده با مواد اولیه اینا. مثل خیلی از مردهای جوان غمگین، کاندرات هم انتقادش این بوده که تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی اینا کلن نسل اون رو رها کردن به حال خودش. یه روز بعد از اینکه میشه یه نقل قول طولانی از اون سریال گفتیم میفرسته واسه کاندرات، کاندرات واسهش مینویسه که من فکر کنم دیگه داره از کنترل خارج میشه، مخصوصا با این برنامه‌های تلویزیونی و این رسانه‌هایی که دارن فرهنگو خراب میکنن، اون چیزی که باید فرهنگی باشه رو دارن خراب میکنن. این ناهماهنگی نویسنده میگه توجه منو جلب کرد به خودش. این نشون میده که میشل داشت یک فیلمنامه مینوشت و کاندرات یکی از شخصیت‌های این فیلمنامه بود، ولی اون شوری که میشل تصور میکرد رو نداشت. انگار تصویری که میشل تو ذهن خودش داشت جلوتر بود از کاندرات، توی خیال پردازی خودش داشت از این زودتر اتفاق میافتاد. بعد نویسنده میگه من رفتم همه شواهد رو از ابتدای بار دیگه خوندم و سایه یه داستان دیگر رو دیدم. هفته قبل از خودکشی کاندرات میگه اصلا ذهن میشل یه جای دیگه بود. به چند تا از همکلاسیاش در مورد آلیس پیغام داده بود. آلیس اون دختره که گفتم دوست بوده باهاش. به یکی گفته بود یادت من با یه دختری به اسم آلیس صمیمی بودم. به یکی دیگه گفته بود من دیوونه‌شم، من نمیدونم چیکار کنم. هر آهنگ عاشقانه چیزی میشنوم یاد اون میافتم. به یه نفر دیگه گفته بود یه روانکاو بهم گفته دارم فرایند اندوه رو طی میکنم. گفته باید کلوزر پیدا کنم، باید به یه فرجام برسم. این وقتی که این دختر این شرایطو داره، کاندرات کجاست؟ اصلا تو تصویر نیست. این اون موقعیه که کاندرات داره با باباش قایق یدکی میکشه. ماه اوت نویسنده میگه من زنگ زدم به آلیس، اون دختره که میشل گفته بود عاشقشم و اینا، بهش گفتم که به نظر میرسه در زندگی میشل نقش مهمی داشته، قبول کرد که بیاد و منو ببینه. آمدن سر قرار بر مصاحبه، خودش و مادرش. بیشتر حرفا رو میگه مادرم میزه. تابستون سال 2012 گفت که این دختر با هم آشنا شدن. آلیس افسرده بوده، میگه فکر میکنم که میشل به خاطر همین بود که توجهش بهش جلب شد. میگه از همون اول آشنایی از میشل خوشش نیومده، گفته که این زیادی مؤدبه، هیچ بچه اینقدر مؤدب نیست. و احساس میکرده که این تأثیر بدی میذاره رو آلیس. بعد تا نصفه های شب اینا به هم پیغام میدادن و تکس میدادن و اینا، آخرش تلفن آلیس رو ازش میگیرن و شوهر خانومه میاد تلفن رو اصلا با خودش میبره هر روز که تلفن تو خونه نباشه، تا اینکه یه روز میبینن یه موبایل قدیمی رو برداشته به جای اون تلفنه و میگن که خیلی خوب دیگه تنبیه میشی، به جز برای مدرسه از خونه نمیتونی بری بیرون. تا پاییز اون سال آلیس خیلی تو فیسبوک با میشل وقت میگذرونه. بعد مادر آلیس فکر میکنه میشل با این گیری که دیگه به آلیس داده شورشو در آورده، میگه ممنوعه دیگه با هم حق ندارید حرف بزنید. یه مدت بعد فهمید آلیس یه اکانت جدید درست کرده و اونطوری دارن حرف میزنن. گفتش که خیلی خوب هر ارتباطی با هم دارید دیگه تموم میشه اینجا، به هیچ عنوان اجازه نیست و دیگه اینجا آلیس چاره‌ای نداره به جز اطاعت. یک سال بعد یه پاکت بدون اسم آدرس فرستنده برای آلیس میاد در خونه. مادر پاکت رو وا میکنه، میبینه سه صفحه دستنویس یه ابراز علاقه و این حرفا، فکر میکنه کار میشل، نامه رو قایم میکنه. تا بعد از اعلام جرم و دادگاه و اینا نامه رو نشون آلیس هم نمیده. این نامه رو یه نفر دیگه هم تایید کرده که همچی چیزی وجود داره، ولی نویسنده میگه من نامه رو ندیدم، کسی به من نشون نداد. بعدها میشل وقتی درباره دوستیش با آلیس حرف میزد عبارتهای رمانتیکی هم استفاده میکرد و گفت آلیس اولین کسی بوده که من بوسیدمش و اینا، ولی نویسنده میگه من وقتی که به آلیس و مادرش گفتم اینا هر دو انکار کردن، گفتن که ما هیچ وقت رابطه فیزیکی با هم نداشتیم، اینا رو این دختر از خودش در آورده. نویسنده میگه از آلیس پرسیدم که از اینکه دوست صمیمی سابقت تو دادگاه میبینی احساساتی نمیشی؟ گفت نه، ناراحت نمیشم. میگه مادر دست به سینه نشسته بود کنارش و هر جوابی دختر میداد اصلا حضور مادر رو حس میکردی. برداشت من علی بندری از این چیزی که آخر گزارش نویسنده داره میگه اینه که یه چیزایی بین این میشل و آلیس بوده و این فکر میکنه که میتونه کمک کنه این چیزها به باز کردن کلیدی که فکر میکنه در این قصه هست، ولی مادره نمیذاره که اطلاعات از اونجا در بیاد، برای همین خیلی قصه باز نشده اینجا. حالا شاید بعدن چیزهای بیشتری در بیاد. آخر گزارش رو نویسنده اینطوری میبنده، میگه که آخرین راه نجاتی که برای کنراد وجود داشته احتمالاً تماس تلفنی بوده که میشل ساعت 7:12 باهاش گرفته، همون تماسی که دادستانی میگه که توش دختره بهش گفته برگرد تو ماشین. اون تماس ساعت 7:58 قطع میشه و حرف دادستانی اینه که تا اون موقع، یعنی تا 7:58، میشل میدونسته که کانراد دیگه مرده. اما نویسنده میگه من وقتی شواهد رو بررسی کردم میبینم تماس‌های دیگه‌ای هم میشل اون شب گرفته که تو دادگاه حرفی از اینها نیست و اینا رو وقتی من کنار هم میذارم تصویر تو ذهن من یه جور دیگه شکل میگیره. میگه 7:59 میشل دوباره زنگ زد به کانراد. 21 ثانیه زنگ خورد، بعد رفت روی وایس میل. بعد دوباره 8:02 زنگ زد. وایس میل. 8:04، 8:06، 9:15، 9:17، 9:40، 9:49، همه وایس میل. ساعت 10:22 تکست داد به خواهر کانراد، گفت که میدونی کجاست، که همین تکست رو خواهر رفت نشون داد به مادرش. در مجموع میگه میشل بعد از ساعت 7:58 28 بار تلفن کرده به پسره. میگه من هر چی سعی میکنم نمیتونم این تماس ها رو جا بدم توی یه برنامه از پیش تعیین شده. میگه این تماس ها به نظرم خیلی ناامیدانن، خیلی آشفتن، مثل آخرین تلاش های یه آدم مستعصلن که همه تیرهای قبلیش به سنگ خورده، مثل آدمی که داره میفته از لبه صخره، لبه پرتگاه، و آخرین لحظه دستشو پرت میکنه رو هوا که لبه رو بگیره، ولی دیگه دیر شده، دستش فقط هوا رو میشکافه و برمیگرده پایین.
This car, please stand. This court, having reviewed the evidence and applied the law thereto, now finds you guilty on the indictment charging you with the involuntary manslaughter of the person Conrad Roy III. This court further finds that the Commonwealth has proven beyond a reasonable doubt.
چیزی که شنیدید اپیزود 33 پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر و هدیه کعبی تولید میکنیم. توی صفحه درباره ما در سایت channelbpodcast.com میتونین با تیم پادکست آشنا بشین، ببینید که ما کی هستیم، هر کدوم چیکار میکنیم و اینا. لینک منبع این اپیزود و اسم موزیک هایی که استفاده کردیم رو هم میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید، در ساندکلاود یا در ناملیک یا در تلگرام یا از همه بهتر در اپلیکیشن های پادکست. اگر دنبال پادکست فارسی دیگه میگردید که گوش کنید، یه پیشنهادی که من امروز برای شما دارم پادکست خانه های منه. یه پادکست تازه است تقریبا. من معمولا صبر میکنم که یه پادکستی برای مدت قابل توجهی تولید بشه و از دوامش و از پشتکار سازندش اینا مطمئن بشم بعد معرفیش کنم، ولی این خیلی قدیمی نیست، این پادکست تعداد اپیزودهایی که در مورد ازش کمه، ولی به خلاف آمد عادت اینجا پیشنهاد میکنم که برین اپیزود 5 رو گوش بدین. اسم اپیزود هست یحیی، اپیزودی که من همین هفته پیش شنیدم و تأثیرگذارترین اپیزود پادکست فارسیه که من تا حالا شنیدم. ناراحت کننده است البته اون اپیزود هم، مثل همینی که الان اینجا شنیدید. البته همه اپیزوداش اینطوری نیست، کلن قصهش اینطوریه پادکسته که میرم با ایرانیایی که از ایران رفتن صحبت میکنن درباره قصه از ایران رفتنشون. معرفی یه خطیش خود شبیه رادیو داله که اون دفعه معرفی کردم، ولی اگه گوش برید میبینید که فازش کلا فرق میکنه. یه فرقش اینه که سازنده های این پادکست ایران نیستن، برعکس سازنده رادیو دال که خودش ایرانه. فرقای دیگه‌ش هم وقتی که گوش بدین معلوم میشه. توی پادکست های آیتیونز هم هست این خانه های من. این که من میگم توی آیتیونز، بعضیا به اشتباه گمان میکنن که اینو فقط یعنی با آیفون میشه گوش داد. اینطوری نیست. همه اپ های پادکست، چه روی iOS باشن، چه اندروید باشن، چه هر جای دیگه باشن، اینا فیدشون رو از آیتیونز میگیرن. برای همین این که مثلا لینک آیتیونز شیر میکنیم، نگین که مثلا آقا من اندروید دارم نمیتونم اینو باز کنم، این ربطی نداره. شما یه اپلیکیشن پادکست گیر داشته باشید، یک پادکچر داشته باشید، میتونید این پادکست ها رو گوش بدید، حتی اگه تلفنتون حالا اندروید باشه یا ویندوز باشه یا هر چی. یه پستی ما توی سایت گذاشتیم که چطور آفلاین پادکست گوش کنیم. اونجا توضیح دادیم قدم به قدم که اگر تلفن اندروید دارید یا ویندوز دارید چه اپلیکیشنی استفاده کنین، چه آدرسی کجا بزنین و چطوری پادکست ها رو اونطوری گوش بدید. توی صفحه اول سایت یه لینک هست چطور آفلاین پادکست گوش کنیم. اون دستورالعمل اگه قدم به قدم دنبال کنید کمکتون میکنه. حرف آیتیونز شد. اگر اکانت آیتیونز دارید، یک ریویوی هرچند کوتاه بنویسید واسه پادکست لطفاً. 2 کلمه، 3 کلمه یا حتی فقط یه نمره‌ای بدید، یه ستاره‌ای بدید. این خیلی کمک میکنه به اینکه پادکست بیشتر دیده بشه و بیشتر شنیده بشه و ما خوشحال‌تر بشیم. یه نکته‌ای هم اینجا درباره یه چیزی که من اول اپیزود 30 گفتم، درباره پرونده منندزها. من اونجا گفتم که دادگاه صحنه رقابت روایت‌های مختلف از یک رویداد و هر کی روایت بهتری ارائه کنه برنده میشه. یه چیزی شبیه این گفتم. توی این 40 پادکستی که در اومده تا حالا از چنل بی، این یکی از معدود حرفایی که من از خودم زدم و بعدم متوجه شدم که این یکی هم نباید میزدم. بهتر بود که اصلا نمیگفتم چنین چیزی رو، چون حرف سطحی و نادرستیه. آقای حسن کاشفی آمد کامنت گذاشت توی سایت و توضیح داد که چرا این حرف حداقل به این شکل کلی که من بیانش کردم حرف غلطیه. جزئیات آموزنده‌ای داره توضیحاتی که نوشته، میتونید تو سایت ببینید. مختصرش اینه که فقط در یک نوع نظام حقوقی، نظام حقوقی کامان لا که توش شما هیئت منصفه داری که درباره اصل مجرم بودن یا نبودن تصمیم میگیرن، یا در یک نوع از پرونده ها که یه پرونده های حدی، پرونده های خاصیه، مثل دفاع مشروع یا قتل عمد یا قتل غیر عمد یا تعرض جنسی، توی ایناست که شاید بشه این حرف رو زد که آره روایت ها میاد و مهم میشه و اینا. اونجا هم تازه اون تصویری که ما از سریال ها داریم که انگار دادگاه واقعا یه جایی که میان الان ما قصه تعریف میکنن و هرکی قصهش چفت و بستش بهتر باشه برنده میشه، تصویر هالیوودیه، تصویر دقیقی نیست، تصویر گول زنندهیه. ما شاید این کامنت رو در قالب یک پست بذاریم توی سایت، یه توضیحاتی هم بهش اضافه کنیم که کامل تر بشه و بهتر دیده بشه. شاید دیگرانی هم با بخوننش و یه چیزی یاد بگیرن. خلاصه حرف اشتباهی بود، من نباید میزدم و بابت این هم عذرخواهی میکنم. ممنون از حسن کاشفی که همت کرد و وقتی چیز اشتباهی شنید وقت گذاشت و غلط ما رو توضیح داد. ممنون از زهرا شمس، ممنون از هدیه و امید، از مجید آبپرور طراح پوسترها و از پیمنت 24 اسپانسر این اپیزود پادکست. Channel B Podcasts.